ساعت 18:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نشست وزیران خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در روز دوم مذاکرات ژنو از سر گرفته شد. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته ایران میگوید تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. لوی جرگه افغانستان کار خود را برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا آغاز کرد. سلام بر شما، من وحید پور استاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. نشست دو جانبه وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در روز دوم مذاکرات ژنو از ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت محلی 17 به وقت ایران از سر گرفته شد. دور اول مذاکرات آقای ظریف و خانم اشتون در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی در محل اقامت طرفین انجام گرفت. عباس عراقچی هم عضو هیئت مذاکره کننده هسته ایران در ژنو گفته است که تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. وی که صبح پنجشنبه در نشستی خبری سخن می گفت اظهار داشت در مذاکرات قبلی مقدار زیادی از اعتماد هیئت ایرانی به دلیل عدم یکسانی موازه در بین گروه های 5+1 سلب شد.
ما اعلام کردیم که به خاطر مسائلی که بار قبل پدید اومد و در عین پیشرفت زیادی که ما کردیم به دلیل برخی اختلاف نظرها در گروه مقابل ما و سوء تفاهمات ما نتونستیم به جنبندی نهایی برسیم. این بار ترجیح میدیم که هیچ مذاکره شروع نشه قبل از اینکه این سوء تفاهمات مرتفع بشه.
به گفته آقای عراقچی اعتماد از دست رفته باید احیا شود تا دو طرف بتوانند وارد نگارش متن مشترکی شوند که نقشه راهی برای اجرای طرح پیشنهادی ایران باشد. عباس عراقچی افزود قرار است امروز در دیدار با خانم اشتون به این نتیجه برسیم که می توانیم وارد مذاکره برای تهیه متن شویم یا نه. به گزارش خبرگزاری ایسنا عباس عراقچی گفت از این به بعد مذاکره بین ما و خانم اشتون است و در صورت نیاز وی با دیگر اعضا دیدار و نظراتشان را به ما اعلام می کند. در همین باره جمشید زند همکار ما در رادیو فردا با اشاره به سخنان عباس عراقچی در مورد اعتمادسازی متقابل و روند مذاکرات روز پنجشنبه با مایکل مان سخنگوی خانم اشتون مصاحبه انجام داده که با هم می شنویم. در ادامه دوباره خبرها رو خواهیم شنید.
البته که در هر مذاکره‌ای باید اعتماد متقابل باشد، در غیر این صورت نمیتوان با صداقت و اعتقاد گفتگو کرد. آنها باید مطمئن باشند کاترین اشتون که به نمایندگی از طرف گروه 5+1 با ایران مذاکره میکند با صداقت گفتگو میکند و میتوان به او اعتماد کرد. از طرف ما در این مورد مسئله‌ای وجود ندارد و امیدوارم که در روند این مذاکرات اعتماد متقابل باشد.
آیا در پیشنهادی که در نشست قبلی ژنو حدود 10 روز پیش مطرح شده بود تغییری داده شده؟
ما تا حالا در افکار عمومی درباره جزئیات مذاکرات و پیشنهادهای مطرح شده نظری نداده ایم و من هم نمیخواهم در این باره صحبت کنم، ولی باید بگویم که پیشنهادی مطرح شده بود و این پیشنهاد مبنای بحث‌هایی است که الان جریان دارد و همونطوری که در آن زمان هم گفتیم اختلاف‌هایی وجود دارد که تلاش می‌کنیم آنها را حل کنیم.
و برنامه کاری جلسات امروز و فردا چی هست؟ آیا ممکنه مثل نشست قبلی مذاکرات به روز شنبه کشیده بشه و یا احتمال این هست که وزرای خارجه 6 کشور گروه 5+1 دوباره به ژنو سفر بکنند؟
خیلی مشکل است که بتوان درباره برنامه کاری جلسات نظر مشخصی داد. قرار بر این شده که مذاکرات در اواخر روز جمعه تمام بشود، ولی مذاکره روندی پویا و زنده است و ما نمی‌دانیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. باید صبر کرد و دید که در این مدت تا چه حد پیشرفت می‌کنیم و درباره سفر وزرای خارجه هم چنین پیش‌بینی نشده، ولی در حال حاضر هیچ چیز را منتفی هم نمی‌دانیم. ما با وقایعی که پیش می‌آید حرکت می‌کنیم.
گفتگوی جمشید زند رو می‌شنیدید با مایکل من، سخنگوی خانم اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. و اما نشست مشورتی لوی جرگه افغانستان امروز با شرکت حدود 2500 تن از سراسر افغانستان کار خود را برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا آغاز کرد. پس از ماها گفتگو میان مقام‌های دو کشور، سرانجام شب گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر سر متن نهایی این پیمان به توافق دست یافتند. یکی از موضوعات مورد اختلاف دو طرف چگونگی محاکمه نیروهای آمریکایی مجرم بود. مطابق پیشنویس این پیمان، محاکمه این سربازان در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت. این موافقتنامه امنیتی نحوه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان را پس از سال 2014 تعیین می‌کند. پارلمان اوکراین امروز لایحه‌ای را که خانم یولیا تیموشنکو اجازه داد برای درمان به خارج از کشور سفر کند رد کرد. خانم تیموشنکو که 2 سال پیش به جرم سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در زندان است، درخواست کرده برای پیگیری درمانش به آلمان برود. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که آزادی خانم تیموشنکو از زندان و اعزام او به خارج از کشور پیش شرط توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین است. پارلمان اوکراین در نشست قبلی خود نیز این لایحه را تصویب نکرده بود. در حمله پهپاد در استان خیبر پختونخوا واقع در شمال غربی پاکستان روز پنجشنبه 6 نفر از جمله 2 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. به گفته مقامات پاکستانی این حمله احتمالاً توسط پهپادهای آمریکایی صورت گرفته است. این حمله از معدود حملات پهپاد است که در خارج از منطقه قبیله نشین مرزی پاکستان و افغانستان انجام می‌گیرد و ممکن است باعث افزایش تنش میان پاکستان و آمریکا شود. شبکه حقانی حملاتی را علیه نیروهای ناتو، آمریکا و دولت افغانستان سازمان می‌دهد و ارتباط تنگاتنگی با طالبان دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
تشکل‌های صنفی چاپ و نشر تهران در دیداری با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خواستار برچیده شدن سانسور پیش از نشر کتاب شدند. همه کتاب‌ها در ایران برای دریافت مجوز نشر ابتدا از سوی گروهی از سانسورچیان یا آنگونه که وزارت ارشاد می‌گوید ممیزان مورد بررسی قرار می‌گیرند. ناشران درخواست کردند سانسور به مرحله پس از چاپ آثار منتقل بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسمفر.
هیئت مدیره ناشران و کتاب فروشان تهران در دیداری با معاون فرهنگی وزارت ارشاد درخواست کردند که این وزارتخانه سانسور و ممیزی کتاب‌ها را از مرحله پیش از چاپ کتاب و سپس صدور مجوز انتشار به مرحله پس از چاپ اثر ببرد. در این دیدار که 29 آبان ماه میان تشکل‌های صنفی چاپ و نشر و عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد صورت گرفته، ناشران همچنین خواستار اجرای اصل 24 قانون اساسی به منظور انتقال نظارت بر امر تخلفات تعریف شده در جمهوری اسلامی در حوزه کتاب از وزارت ارشاد به قوه قضاییه شدند. بدین ترتیب و در صورت اجرای چنین خواستی، کتاب‌ها نیز همچون نشریات و روزنامه‌ها بعد از انتشار بررسی می‌شوند. بر این اساس ناشران در این دیدار خواستار آن شدند که تا پیش از محول شدن این وظیفه از قوه مجریه به قوه مقننه که در صورت تحقق به طول خواهد انجامید، ضوابط نشر مصوبه فروردین 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کند. علی اصغر رمضان‌پور معاونت فرهنگی پیشین وزارت ارشاد درباره هیئت نظارت مورد درخواست ناشران چنین میگوید:
این در واقع اون چیزی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم در قانون سال 67 هم در این قانون جدیدی که مورد اعتراض ناشران و نویسندگان و سال 89 در واقع ترتیب شده، پیش بینی شده که امر نظارت بر نشر توسط 2 هیئت انجام بشه، یکی برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان، یکی برای کتاب‌های بزرگسالان. هر دوی این هیئت‌ها تصریح قانون این است که باید از شخصیت‌های علمی و فرهنگی باشند که از طرف وزارت ارشاد معرفی میشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای اون هیئت رو در واقع تعیین میکنه و بر اساس این قانون فعلی کار در واقع نظارت پیش از چاپ به عهده وزارت ارشاد نیست و این 2 هیئت هستند که باید اون کار رو انجام بدن. در دوره در واقع آقای هاشمی رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی این هیئت تشکیل شد، ولی عملا به دلیل فشارها کار نظارت پیش از چاپ رو ارشاد انجام میداد، در عمل مقدور نبود که این هیئت ها کار خاصی انجام بدن. بنابراین عملا این هیئت ها فعال نبودند، مگر اینکه سال یک بار یک جلسه میذاشتن و در مورد کلیات مسئله صحبت میکردن.
ماه گذشته هم بیش از 200 نویسنده در نامه سرگشاده به علی جنتی وزیر ارشاد خواستار برچیدن سانسور پیش از نشر شده بودند. منصور کوشان که خود یکی از امضا کنندگان آن نامه بود، درباره محتوای آن نامه و قصد این نویسندگان چنین میگوید:
نویسنده ها بیان میکنند که ما مسئول آن چه هستیم که کتاب های ما بیان میکنند. و طبیعی است که هر نویسنده خودش مسئول خودش خواهد بود و مدافع کتاب خودش خواهد بود و در صورت حادثه و اتفاقی اگر بیفته، اگر جرمی در جامعه بر اثر انتشار یک کتاب به وجود بیاد و اون جرم باعث خسارتی بشه و شاکی داشته باشه، شاکی میتونه بره دادگاه هیئت منصفه میتونه بررسی کنه اگر که واقعا حقانیت با شاکی بود. بله، اون موقع هیئت منصفه رأی به محکومیت نویسنده اثر میده و نویسنده اثر طبیعی است که جرمش رو متقبل خواهد شد، حالا هرچی خواهد.
وزارت ارشاد در پاسخ به نامه نویسندگان گفت که چنین چیزی با توجه به قوانین فعلی امکان ندارد. اما پس از دیدار ناشران با معاون فرهنگی وزیر ارشاد و تقاضای انتقال سانسور کتاب به مرحله پس از چاپ، آنچنان که درباره نشریات و روزنامه‌ها صورت می‌گیرد، عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پاسخ گفته است که به دلیل پیچیده بودن موضوع، وزارت ارشاد برای بررسی این درخواست یک کارگروه حقوقی تشکیل خواهد داد.
تشکل‌های صنفی چاپ و نشر تهران در دیداری با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خواستار برچیده شدن سانسور پیش از نشر کتاب شدن. گزارش مهرداد قاسم فرو می‌شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
میتونید برای اینکه پوشش زنده مذاکرات ژنو رو که همکنون در ژنو سوئیس در جریان بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به طور زنده و همزمان و آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. همزمان با اون هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا هم در وبسایت آخرین خبرها رو آپدیت میکنن. همچنین میتونید در ساعت 19 امشب گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری از آخرین مواضع گروه های 5 به علاوه 1 و ایران در مذاکرات هسته‌ای بشنوید. اما خبری رو بشنوید از دولت آقای روحانی که میگوید نرخ تورم از شهریور تا مهر 4% کاهش یافته. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور تا مهر ماه از 41% به 37% کاهش یافت. آقای نوبخت به خبرگزاری های ایران گفت دولت انتظار دارد روند کاهش تورم ادامه یابد و میکوشد این نرخ در سال 93 به زیر 30% برسد. او کاهش نرخ تورم در شهریور ماه تا مهر ماه امسال را در مقایسه با پارسال ناشی از رعایت انضباط در سیاست‌های مالی و پولی دولت ذکر کرده. سخنگوی دولت همچنین ابراز امیدواری کرده، همچنان وعده دادن گزارش 100 روزه وضعیت کشور را از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی هفته آینده ارائه دهند. و همچنین مانوئل والس وزیر کشور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که فرد مظنون به حمله مسلحانه به دفتر یک روزنامه در پاریس شناسایی و بازداشت شده است. نام این فرد عبدالحکیم دکهار ذکر شده و به گفته پلیس فرانسه روز چهارشنبه در حالی در یک پارکینگ در حومه پاریس دستگیر شد که داروهای زیادی مصرف کرده بود. این فرد مظنون است که روز دوشنبه در دفتر روزنامه لیبراسیون یک خبرنگار عکاس رو به شدت زخمی کرد و همچنین در مقابل یک بانک نیز دست به تیراندازی زد. عبدالحکیم دکار پیش از این در سال 1994 نیز به خاطر ارتباط با پرونده خبرساز قتل 3 مأمور پلیس و یک راننده در فرانسه زندانی شده بود. و خبری دیگر بشنوید از اینکه انفجار یک خودرو به بمب‌گذاری شده در بازاری در شهر سعدیه واقع در شمال شرقی بغداد امروز پنجشنبه دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. یک تلویزیون عراقی به نقل از مقامات رسمی از 30 کشته خبر داده است. خشونت‌ها در عراق در سال 2013 تا به حال جان حدود 5800 نفر را گرفته است. به گزارش سازمان ملل تنها در ماه اکتبر 980 نفر در این خشونت‌ها کشته شدند. و به پایان این بخش خبری میرسیم. همکارانم در ساعت 19 در مجله شامگاهی بار دیگر با شما خواهم بود با تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های روز.